أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی و محترم، عرض سلام و احترام و آرزوی توفیق و سعادت و خوشبختی دارم. با بیان احکام مهریه در بحث ازدواج، مسائل خدمت شما عزیزان در جلسات گذشته مطرح شد و ادامه آن را در محضر شما عزیزان تقدیم می‌کنم. یکی از بحث‌هایی که در این زمینه مطرح است و اساساً همه ما می‌دانیم که مهریه در اصل بر شوهر زن تعلق می‌گیرد و در اینجا ممکن است سؤالی مطرح بشود و مواردی هم پیش بیاید که شوهر زن به دلایل مختلف یا به دلیل اینکه از نظر سنی بالغ نیست، عقدی برایش خوانده شده مثلا، و یا به دلایل دیگر مثل عدم توانایی مالی و امثال اونها، توانایی پرداخت مهریه رو نداشته باشد، آیا مهریه بر پدر شوهر، بر پدر داماد هم تعلق میگیرد و پدر داماد هم موظف می شود که مهریه را باید بپردازد یا نه؟ خب این سؤال است که گاهی این سؤال به دلیل این پیش می آید که پدر عروس یا خود عروس این شرط را می گذاره، مثلا اعتماد بر خود داماد نداره و شرط می کند که در صورت این عقد را می پذیرد و این ازدواج را قبول می کند که مهریه را پدر داماد بر دوش بگیرد و مسئولیت پرداخت مهریه را پدر داماد عهده‌دار باشد. خب در یک همچنین موارد این سوال مطرح میشه که آیا با چنین شرطی و یا با ضمانت پدر داماد این مسئولیت از دوش داماد تمام شده و بر دوش پدرش تحقق میگیرد یا نه تحقق نمیگیرد. در پاسخ به این سوال باید یادآوری کرد که اگر به عنوان شرط مطرح شده باشد و پدر داماد نیز این شرط رو پذیرفته باشد، بله بر دوش او تحقق میگیرد، و یا اینکه خود پدر داماد بالاخره ضمانت کرده است که اگر پسرم این مهریه را پرداخت نکرد، من ضامنم که باید این مهریه را پرداخت کنم. خب در این صورت، در صورتی که ضمانت کرده است، بله بر دوش او هست، و در صورت عدم پرداخت داماد یا شوهر، پدر شوهر باید این کار را انجام بدهد. یک از سوالاتی که در اینجا مطرح است این است که آیا پدر داماد می تواند مهریه عروس خود را به صورت مستقیم بپردازد یا نه، مثل بسیار از احکام دیگر باید مهریه را اول به پسرش بدهد تا پسرش از طرف خودش دوباره به عروس بپردازد. اینجا چگونه می شود؟ خب آیا مستقیماً میشه پرداخت کرد به عروس یا نه باید به واسطه خود داماد این کار انجام بشود؟ جوابی که دادن این است که از هر دو طریق ممکنه و جایز است، هیچ مشکلی در اینجا وجود ندارد. شرایطی هم ممکنه در بحث نزاها و اختلافات پیش بیاید، مثلا در روزی که عقد خوانده شده است، مهریه تعیین شده است، در زیر این عقدنامه پدر داماد امضا کرده است که بله تمام این شرایط عقد را از جمله پرداخت مهریه را خب ایشان امضا کرده است. حالا در وقتی که نزاع پیش می آید، اختلاف پیدا می شود، داماد زیر قول می زند، می گوید که مثلا من این عقدنامه را امضا نکردم، من به این عقد راضی نبودم و الان هم مهریه را نمی پردازم. خب این حرف درست است یا درست نیست؟ جوابی که دادن این است که امضای زیر عقد نامه و امثال اینها دخالت در عقد نداره. اگر داماد اجازه خواندن عقد را داده و مهریه را هم پذیرفته، دیگه نمیتواند امروز زیر قول بزند و خودش را از زیر پرداخت مهریه خلاص بکند، باید حتما بپردازد اگر عقد خوانده شده است، همبستری صورت نگرفته است، نصف مهریه را، اگر همبستری هم صورت گرفته باشد باید تمام مهریه را بپردازد، مگر اینکه پدر داماد ضامن شده باشد که در این صورت بر اساس همون ضمانت موظف است که باید اون کار رو، این مهریه را بپردازد. سوالم که باز مطرح میشه اینه که خیلی از پسرها و دامادها با پدرشون زندگی میکنن، خب خیلی توانایی مالی دارایی خاصی هم ندارن، اگر از دنیا برون در این صورت این زنی که باقی مونده مهریش رو از چه کسی باید مطالبه کند؟ آیا میتواند از پدر داماد طلب کند یا نه؟ جواب که دادن نه، مهریه در اصل بر عهده شوهر هست، پدر شوهر در این زمینه مسئولیتی نداره مگر آنکه پدر شوهر ضمانت کرده باشد. خب این بحث ضمانت نیز بر همین اساس می شود بیان کرد که اگر پدر داماد ضامن بشود بر اساس ضمانت وظیفه داره که مهریه را باید بپردازد. یکی از بحث های دیگری هم که مطرح است این است و خوب اینو بدانیم که در بعضی از مواقع می شود موارد رو پیدا کرد که زن در چنین مواردی مهریه نداره، با اون که مهریه جزء عقد هست و خیلی هم مهم است، اما یک مواردی هم ممکنه پیدا بشود که در اون موارد زن مهریه مستحق نیست و بر مردم لازم نیست که مهریه رو بپردازد. از اون موارد جایی است که زن فریبکاری کرده است، مثلا عقد ازدواج را بر اساس شرایطی خوانده است که امروز اون شرایط را دارا نیست، بر اساس یک صفت و ویژگی این عقد برقرار شده است که امروز اون ویژگی وجود نداره و در حقیقت یک کلاهی بر سر مرد و شوهر رفته و فریب خورده. در این چنین جایی که بحث فریبکاری، بحث تدلیس، بحث خدعه و مکر وجود داشته باشد، اینجا زن حق گرفتن مهریه را ندارد و اگر نکاح هم فسخ بشود هیچ مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد. از جمله مواردی هم که ممکنه به عنوان مثال مطرح کرد این است که وقتی بسیاری از عقدها بر اساس همون قرائن معهود خوانده می‌شود که مثلا دختر باکره باشد و مهریه هم که تعیین می‌شود مثل یک دختر باکره مهریه تعیین می‌شود، اما بعد از ازدواج یک مرتبه معلوم می‌شود که در اینجا تدلیس صورت گرفته است و دختر این شرایط رو نداره. در یک چنین جایی حالا بحث مطرح می شود که با آگاه شدن شوهر از این عیب بزرگ آیا مهریه‌ای بر او تعلق می گیرد یا نه؟ جوابی که دادن این است که در صورتی که اگر هیچ گونه همبستری و دخول صورت نگرفته باشد و شوهر بخواهد این عقد رو به هم بزند، خب می تواند به هم بزند، هیچ مهریه‌ای هم بر کسی تعلق نمی گیره. و اما اگر دخول صورت گرفته باشد و بعد از دخول، در اینجا باز دو حالت پیدا میکند. یک مرتبه است که این تدلیس را، این فریبکاری را خود زن به وجود آورده است، یعنی خود زن شرایط را مطرح کرده است که امروز اون شرایط را ندارد. در یک چنین صورتی اگر همبستری هم صورت گرفته باشد، باز هم زن به دلیل فریبکاری که انجام داده حق گرفتن مهریه را ندارد. اما یک زمانی هست که همبستری و دخول صورت گرفته اما اصل فریب رو کسی دیگه انجام داده، مثلا اون شرط صحت را، شرط بی‌عیب بودن دختر را، شرط باکره بودن دختر را یک کسی دیگری آمده با داماد مطرح کرده و مسئولیتش را هم بر عهده گرفته است. در یک چنین شرایطی که دخول صورت گرفته است و زن در این فریب و مکر هیچ نقشی نداشته است، بیان داشتن که شوهر باید مهریه زن را بپردازد به دلیل اینکه او در این عیب، در این خلاصه مکر و فریب نقشی نداره، اما این حق را دارد که برای گرفتن مهریه که میپردازد مراجعه کند به اون کسی که این تدلیس رو، این فریب رو به وجود آورده است، حق داره که بره اون پولی که به زن داده او را از او بگیرد. خب حالا در چه شرایط این عقد رو می شود فسخ کرد؟ خب عیب هایی که موجب فسخ عقد می شود در جای دیگه باید به اون بپردازیم و مورد بحث قرار بدیم، اما اجمالاً بدانیم که بعضی از عیب‌ها و بیماری‌ها و بعضی از ویژگی‌ها وجود داره که اگر مرد بداند این عیب و این نقص و این ویژگی در زن وجود داره، به این عقد رضایت نمی‌دهد. اگر یک چنین عقدی خوانده شده باشد بعد از آگاه شدن از این گونه عیب‌ها، اینجاست که مرد می‌تواند این نکاح را به هم بزند و هر شرط دیگه هم که در عقد شده باشد ولی بعداً خلاف اون شرایط دیده بشود، باز هم در اینجا می‌شود عقد رو به هم بزند و فسخ بکند. و در این گونه مسائل هست که انسان می‌تواند این بحث رو مطرح بکند که حالا وظیفه مرد پرداخت مهریه هم هست یا پرداخت مهریه نیست. از جمله مواردی که باز می‌شود بیان داشت که زن حق دریافت مهریه را ندارد، در جایی است که عقدی برای یک مردی بسته شده است، مهریه هم بر دوش مردی گفته شده است، اما مرد در اون زمانی که عقد رو می‌خوانده مریض بوده و هیچ توانایی به اصطلاح نزدیک شدن به همسرش رو نداشته و در اثر همون بیماری و مریضی هم از دنیا برود. در یک همچنین حالتی باز بیان داشتن که اگر مرد در یک چنین حالتی عقد خوانده باشد، باز هم زن صاحب مهریه خود نمی شود و حق ندارد که این مهریه را طلب بکند و بعد از آنی که مرد می میرد دیگه عده هم نداره، ارث هم از این مرد نمی برد. بله، اگر در یک بیماری عقد خوانده بشود، بعد از بیماری دوباره بعد از عقد این بیماری برطرف بشود و مرد سلامتی خودش را به صورت کامل دریافت بکند، اما ولو هم بستر با همسر خودش نشده باشد، اینجا نصف مهریه بر دوشش می آید و زن حق دارد که نصف مهریه را از این شوهر طلب بکند. خب اینها مواردی است که البته این کلی بحث همین بود که در بعضی از موارد می شود اگر خلاف اون چیزی که در عقد گفته شده برای مرد ثابت بشود، مرد حق فسخ این عقد را داره و زن هم اگر سبب این فریب و تدلیس شده باشد، حق دریافت مهریه را ندارد. حالا مثال هایی که سبب حق فسخ می شود، نمونه هایش و شرط هایی که در این گونه مسائل دخالت دارد چیست؟ خب عمدترین اون همین بحث بکارت و باکره بودن و دختر بودن زن هست که خیلی از موارد این مشکلات در این زمینه پیش می آید که حالا شرط این بوده یا بالاخره مورد توافق دو طرف همین بوده، بعدن خلاف این اگر ثابت بشود، خب این بحث تحقق این بحث پیش می آید که حالا مهریش چطور می شود. یکی از مسائل دیگه هم که به اجمال به اون اشاره کنم این است که خب مهریه هایی که تعیین شده است و میزانشون هم مشخص هست، اما بر اساس همون روایاتی که در جلسات گذشته به اون اشاره کردیم، زن از مهریه خودش گذشت و او را بر شوهر خودش بخشید. اگر مهریه هم گرفته بود او را پس داد به شوهرش و اگر هم بر ذمه شوهر باقی مونده بود، خب بیان داشت که من اون مهریه خودم رو میبخشم. آیا این بخشیدن که بعد از او پشیمانی هم ممکنه پیش بیاید و زن بعد از بخشیدن مهریه خودش پشیمان بشود، در این صورت دعوا هم ممکنه پیش بیاید که من اون زمان تنها گفتم من بخشیدم، من دیگه مهریه رو از تو نمیگیرم، من به تو بخشیدم. آیا همین گفتن کافیه یا نه باید سندی، خلاصه ثبتی و مدرکی برای این مسئله هم لازم هست؟ جوابی که دادن این است که همین که زن بیان میکند که من مهریه خودم رو بخشیدم، همین کافی هست. منتها چون بخشیش که خود این مسئله بخشیشی از طرف زن هست، در صورت این هبه و بخشش تحقق پیدا میکند که شوهر هم این بخشش زن را قبول کند و اون چرا که بخشیده بگیرد، دریافت کند، که تعبیر فقهیشون است که اون را قبض بکند. خب در این صورت کاملا این بخشش زن تحقق پیدا کرده است و دیگر پشیمانی فایده ای ندارد. یا اون چیزی را که بر ذمه شوهر هست، خب زن چیزی نگرفته تا پس بدهد، بلکه میگوید اون مهریه که بر دوش تو هست در ذمه تو قرض هست و من خلاصه بر ذمه تو دارم، اون رو بخشیدم، در این صورت نیز اگر شوهر قبول کند این بخشش تحقق پیدا کرده است و زن حق ندارد که مراجعه بعدی داشته باشد. اما این مسئله خب زیاد رخ میدهد که زنها یک زمان تحت تأثیر احساسات و عواطف و بالاخره یا بحث همون بحث روایات دینی که مطرح است بخشیدن، اما بعداً اختلاف پیدا میکند، خلاصه یک نزای بین زن و شوهر پیش میآید، دوباره میگه من پشیمان شدم و حالا میخوام مهریه‌ام رو از شما طلب بکنم. در اینجا آیا حق داره طلب بکند یا نه؟ میگوید اگر اون چرا که داده یا ذمه شوهرش را ابرا کرده، گفته دیگه بر ذمه تو مهریه نباشد، اینجا حق مطالبه رو نداره و چیز رو هم که گرفته اگر در اختیار شوهرش پس داده باشد بازم نمیتواند پس بگیره. و در واقع این همان نکته است که جلسه دیگر هم اشاره کردم که زنها باید در این قسمت با نهایت احتیاط برخورد بکند، تحت تأثیر احساسات و عواطف به راحتی هم نبخشند و اگر هم بخشیدن باید شوهرشون رو کاملا شناخته و از صداقتش، از راستیش، از خوبیهایش آگاه شده بعد ببخشد، که اگر بخشید دیگر حق پشیمان شدن رو نداره. نکته دیگر هم درباره کیفیت پرداخت مهریه باقی مونده است که انشاءالله در یک جلسه دیگر هم به اجمال خدمتتون تقدیم خواهم کرد. امیدوارم که این بحث ها برای همه شما مفید باشد و از ضمن آگاه شدنی با مسائل اسلامی و دینی و احکام شرعی انشاءالله توفیق عملی به اونها را نیز در زندگی پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.